صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد بالاخره گفتیم ولو آقایون قدما رو مبنای خودشون اصل مثبتی هستن، ولی خب اینا کسایی هستن که استصحاب رو به بنای عقلا حجت میدونن و در لوازم هم تا اون مقداری که عقلا اجازه میدن، نه دیگه اون مثال هایی که ما زدیم که یکی دوتش هم دیرو گفتیم این حوض دیروز آب بوده، نمیدونم الان آب داره یا نه، استصحاب میکنم آب داره، پس لباس افتاده توش پاکه، پس من باید به نظرم عمل بکنم. غرض اینا استصحاب رو به بنای عقلا حجت میدونن، بنای عقلا تا اون مقدار دیگه مساعدت نداره. اون مثال هایی که گفتیم خب چرا لازمه اون مطلب اثبات اون مطلبه، یا اینکه من تیری رها کردم که اگر مانع نباشه حتما خوردن همان و مردن همان. حالا نمیدونم خورده نخورده، مانع بوده یا نبوده، میگم مقتضی که موجوده بلوجدان مانعم نیست، پس قتل محقق شده. منم که نذر کردم اگه فلانی قتلش محقق بشه مثلا اطعام بکنم، نه دیگه. اگر اصل مثبتی هستن اینا رو ثابت نمی کنن. و خلاصه هر کس از تو مبناش، نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم. بعد ببینیم دلیل ما چیه. اگر دلیل ما بر اعتبار استصحاب بنای عقلا و افاده ظن نوعی بود، لوازم رو ثابت می کنیم عقلی و عادی، آثار شرعیه مترتبه بر اون رو ثابت می کنیم، البته در اون حد معقولش. و اما اگر نه تعبدی شدیم، که ما تعبدی هستیم، اگر تعبدی شدیم استصحاب رو در همون حد خودش و اثر شرعی بی واسطه خودش. و خلاصه فرق ما با قدما اینه، اونا استصحاب رو چون دلیل میدونن همون معامله ای که با شهادت عدلین میکنن با استصحاب میکنن. چطور اگه شهادت عدلین بیاد بگه زید 20 سال پیش زنده است، شما حکم میکنی به حرمت ازدواج با عیال و نبات لحیه و اون وجوب صدقه، اگه با استصحاب هم اینا حیات رو ثابت بکنن همین کارها رو باش میکنن. اما ما نه، ما استصحاب میگیم تعبدن حجته. چیزی که قبلا بوده تعبدن بگو هست. چی قبلا بوده؟ حیات زید 20 سال پیش که من زید 7-8 ساله بود دیدم، اونی که متیقن بود حیات زیده. اگه شک کردی همون حیات هست دیگه. حالا پس حالا که هست، پس 30 سالشه، پس نبات لحیه داره، پس من اون آثار، هیچ کدوم اینا ثابت نمیشه. خلاصه مطلب عقیده ما این شد، استصحاب تعبدن حجته و لوازم عادی و عقلی و آثار شرعی مترتبه بر اونها رو ثابت نمیکنه. نعم، اگر اون آثاری که مترتبه بر اون لازم است آثاری بود که کسی خبر نداشت از اون واسطه، اون آثار رو آثار مستصحب میدونن. اونجا چرا؟ یعنی اگر ما یه مستصحبی داشتیم، یه لازمه ای داشت، اون لازمش یه آثار شرعی داشت، ولی این لازمه انقدر ناپیداست اصلا کسی حساب براش باز نمیکنه، اون آثار شرعی رو آثار مستصحب میدونه، اینجاست که شما حق داری با استصحاب اون مستصحبی که میکنی اون اثر شرعی مترتب بر اون لازمه رو هم بار بکنی. لازمه رو ثابت نمیکنی ما، استصحاب تعبدی لوازم ثابت نمیکنه، اما اون آثار شرعی که مترتب بر اینه، چون این لازمه دیده نمیشه از نظر عرف، او رو اثر او میدونن، با اون استصحاب اون رو ثابت میکنیم. که ایشون فرمودن لا یبعد، فرق ایشون با آخوندینه، هر دوشون میگن لا یبعد که ما با استصحاب بیایم آثار مترتب بر اون لازم رو ثابت بکنیم، الا اینکه آقای آخوند با فهم بر میگردن ایشون نه. پس ایشون آقا لازمه عادی رو، یعنی آثارشو از کدام معلوم بشه، با استصحاب ما لازمه ثابت نمیکنیم. این لازمه چون که استصحاب تعبدی باشه لازمه ثابت نمیکنه، ولی آثار این لازمه انقدر این لازمه ناپیداست که آثار او رو آثار او میدونن، لذا با اون استصحاب اون آثار رو ثابت میکنی. یک ساعت پیش اون پارچه هم مرطوب بود و هم نجس بود، حالا من دیدم یه پارچه پاکی با اون ملاقات کرد، نمیدانم اون رطوبتش باقیه که اون پارچه هرم نجس بکنه، چیکار میگم چیکار میکنم؟ میگم رطوبت که متیقن بود، نمیدونم رطوبت از بین رفته یا نه، استصحاب رطوبت ملاقاتش هم که بلوجدان دارم میبینم، تا میگم رطوبتش باقیه نجاست ثابت میشه. و حالی که نجاست که اثر استصحاب رطوبت نی، اثر ملاقات نی، اثر سرا سرایته، یعنی اگر رطوبت داشت چیزی اجزای ماییش سرایت کرد به اون چیز، اون چیز رو نجس میکنه. پس نجاست اثر سرایته، اثر استصحاب رطوبت نی. ولی چون کسی اینو نمیبینه، کسی توجه نداره که این ملاقات که نجس کننده نی، ملاقات ابزاره، ابزار سرایت اینه به اونه. پس اونی که منجسه اون سرایته، ولی تا ما میبینیم ملاقات کرد با استصحابم رطوبتش ثابت میکنیم، میگیم حالا که رطوبت استصحابی ها، پس نجاست باره، نجاست اثر شرعی سرایته. ولی چون این سرایت رو کسی بهش توجه نداره، او رو اثر ملاقات میدونن، اثر اون استصحاب رطوبت میدونن، با استصحاب رطوبت اون اثر ثابت میشه. نتیجتا چی شد آقا؟ با استصحاب رطوبت این پارچه یک پاک رو هم ما حکم به نجاستش میکنیم، چون دیدم ملاقات کرد، ملاقات که بلوجدان رطوبتش هم با اصل احراز میکنم، این پارچه ملاقات کرده با پارچه مرطوب استصحابی، ملاقات کرده این پارچه پاک ما با یک پارچه نجس مرطوب استصحابی، ما این پارچه هرم حکم به نجاستش میکنیم. یه نفر اومده نقض کرده، میگه همین مسئله رو مشابهشو مرحوم محقق بزرگوار نقض فرموده و حکم به طهارت کرده. کجام گفته نمیدونیم، فقط شهید اول در ذکرا صفحه 9، این ذکرهای قدیمی، جدیدی ها نمیدونم، در ذکرا شهید اول صفحه 9 یک مسئله رو نسبت داده به محقق و خودش هم راضی شده. حالا محقق کجا گفته چه عرض کنیم؟ ایشون فرمود محقق یه مسئله فرموده و منم راضیم به اون مسئله. مسئله کدامه؟ یک پارچه ای رو من شستم رو بند آویزانه، یه مگسی رو ادرار نشسته بود، بلا فاصله بلند شد نشست رو اون لباس. ایشون فرموده اون لباس ولو ترم باشه، الان این لباس محکوم به طهارته. خب این عین مسئله شماست، عین اون پارچه خشکست که با اون پارچه مرطوبه ملاقات کرد. خب اینجا الان رو بول نشسته این حیوان، استصحاب رطوبتش اقتضا میکنه، چون بلند شد نشسته رو، دیگه فاصله ای هم نشد. خب رو بول که نشسته بود، پاهاش نجس شده، استصحاب بقاء رطوبت میکنیم، میگیم پس این لباسی هم که رو بنده نجسه، این مشابه اونه، ایشون باید بگه پس نجسه با حال اون که فرموده پاکه. و یه به خلاصه ایشون هم راضی شده، یعنی مرحوم شهید اول که اینو نقل میکنه میگه بله منم عقیدم اینه. ایشون جواب میده، ایشون میگه این مسئله غیر از اون مسئله است. شاهدش هم این که خدا آقای محقق یه علتی آورده، گفته علتی این که من میگم پاکه برای این که من یقین ندارم این حیوان پاش نجس شده، بلکه مثل جنسای پلاستیکیه، اصلا نگرفته به خودش، اون پاش که مثل مو میمونه، جنسش هم که اگه مثلا مثل جنسای پلاستیک باشه اصلا نمیدونیم چیزی گرفته یا نه، یا اگرم گرفته باشه احتمالاً تا بلند شده به مجرد هوا خوش شده. محقق خودش همچی علتی آورده، این منافات با حرف من نداره. بحث ما کجاست؟ یقین داشتیم به رطوبت، الان شک کردیم، با استصحاب رطوبت رو ثابت کردیم، اما اینجا یقین به رطوبت یعنی اصلا ما نمیدونیم این حیوان روی این ادرار که نشسته واقعا چیزی به خودش میگیره یا نمیگیره. پس اگر ایشون گفته پاکه، یه مسئله دیگه است. چه مسئله؟ مسئله که یقین به رطوبت نداشتیم، شک در رطوبت نداشتیم که با استصحاب بیان بگیم رطوبت باقیه. پس مسئله‌ای که ما گفتیم با مسئله‌ای که ایشون گفتن دو تا، و وقتی دو تا مسئله شد دو تا حکمم داره. نجاست ما در این مسئله منافاتی نداره با طهارت آقای محقق در مشابه این مسئله. عنایت بفرمایید. حکیف ذکرا شهید اول در کتاب ذکرا حکا صفحه 9 از این قدیمیا حکایت کرده از محقق صاحب شرایط، تعلیل رو بذارید کنار، نقل کرده که ایشون حکم کرده به طهارت اون پارچه‌ای که طهارت ذبابه، ذبابه و مگس طیر کرده از نجاست الیه، یعنی طیر کرد رو نجاست، روی ادرار نشسته بود، طیر کرد از این نجاست الیه به اون صبح طیر کرد. ایشون اومده حکم به طهارت کرده، بعدم تعلیل آورده به عدمه. این به عدم جار و مجرور متعلق به تعلیله. پس مرحوم محقق چنین لباسی که مگس از روی بول بلند شده رو اون نشسته،
حکم به طهارت کرده، بعدم علت رو برده، فرموده علتش اینه که عدم جزم به بقای رطوبه. میبینید دیگه این علت معلوم میشه با منافات با ما نداره. مسئله ما دو تاست، ما اونجا علم داریم، جزم داریم به رطوبه و بعدم شک کردیم، ولی ایشون میفرماد علتی که من گفتم پاکه برای اینکه علم نداریم به اینکه رطوبتی بوده تا حالا مشکوک باشه، تا استصحاب رطوبت بکنیم، تا بگیم نجس است، خبر نداریم که این حیوانی که اون ادرار نشسته اصلا به پای خودش چیزی گرفته یا نگرفته. این علت طهارته، عدم علم، عدم جزم به بقای رطوبت ذبابه، اینم علتش. بعد که آقای شهید اینو نقل میکنه ارتضاهو خودشون هم راضی شدن. پس چرا نه دو تا از فقهای بزرگ ما در این مسئله حکم به طهارت کردن و آقای شهید این برخلاف عقیده شما، یعنی شما الان فتوایی دادید که برخلاف دو نفر از بزرگانه. فیحتمل، این فیحتمل میدونید جواب عمای مقدره، یعنی ما گفتیم در اون مسئله حکم به نجاست کردیم و اما حکم محقق و شهید به طهارت فیحتمل، قرار یه اما در تقدیره. یعنی آقایی که به من نقض میکنی میگه خلاصه این برخلاف فتوای شما، اما اون حکم به طهارتی که آقای محقق کرده فیحتمل، جوابش اینه که دو تا مسئله، اون مسئله‌ای که من حکم به نجاست کردم یقین به رطوبت بوده و شک در رطوبت شده و استصحاب رطوبت کردم و نتیجه شده نجاست، این مسئله‌ای که ایشون گفته اصلا رطوبتی تو کار نی، یحتمل، احتمال داره که ایشون اگر حکم به طهارت کرده، یحتمل ان یکون لعدم اثبات استصحاب لوصول رطوبه الی الصبح، این برای اینکه اصلا این استصحاب وصول نمی‌کنه رطوبت به اون صبح، اصلا رطوبتی نبوده تا ما با استصحاب رطوبت بگیم پس رطوبت وصول به اون پارچه شده، او رو هم نجس کرده. ما یقین نداریم کما ذکرنا، کما ذکرنا همون تعلیله، یعنی چنانچه ما الان گفتیم به این مطلب ایشون این حکم به طهارت کرده، پس نتیجتاً آقا چی شد؟ نقض خودمون برطرف کردیم دیگه. اگه ما گفتیم حکم به نجاست، ایشون فرموده حکم به طهارت، دو تا مسئله، خب دو تا مسئله است، دو تا هم حکم مخالف داره، اونجا پای یقین و شک رطوبته، اینجا اصلا رطوبتی تو کار نی، پس ایشون حق داره حکم به طهارت بکنه، ما هم حق داریم حکم به نجاست بکنیم، هیچ منافاتی هم با هم نداره، بس تموم شد. ولی ایشون یه جوابی دیگه هم میخواد بده که 7-8 دقیقه بعد شاید معطل این جواب بشیم، کارمون تمام شد. یعنی نقضی که به ما شد جواب دادی، گفتیم دو تا مسئله است، هیچ با هم منافات نداره، ما اون جور بگیم اون جور، ولی یحتمل یه جواب علمی تری هم ایشون میخواد بده. عنایت بفرمایید، اینو یه بار از کردیم که چند رو پیشم صحبت شد، این قضیه‌ای که ما میگیم با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، این عقیده ماست. محقق اینا چی داره بلد نبودن، اگر محقق بود ما این ادلمون رو میگفتیم محقق هم قبول میکرد. ما 5-6 تا دلیل عرض کردیم، اصل بحث از آخر صفحه 424 که دیگه آخرای استصحابه، اصل این بحث اونجاست. مثالش چند رو پیش گفتم، باز دوباره میگم، دیروز آبی داشتیم متیقن الطهاره متیقن الکریه، لباسی هم داشتیم متیقن النجاست، امروز من این لباس داخل این آب کردم، کدوم آب؟ آبی که دیروز متیقن الطهاره والکریه بوده، وقتی در میارم شک میکنم که آیا این لباس من پاک شد یا نه. چرا شک میکنی؟ برای این که نمیدونم آب طهارتش هست یا نه. میبینین ایشون میگه اینجا شما اصل در سببی جاری کن، چرا شما الان شک دارین که این لباستون پاک شد یا نه؟ سببش چیه؟ سببش این که نمیدونی طهارت اون آب هست یا نه، اون سببش، اصل در او جاری کن، بگو این آب دیرو کر بود و طاهر، امروز هم کر و طاهره، لباس خود به خود میشه پاک. شما نه یه اصل نمد این ور جاری کن، نه این لباس من متیقن و نجس بوده، نمیدونم پاک شده یا نه، یه استصحاب نجاست میگیم نمیشه. شما هر جایی سببی و مسببی بود فقط در سببی جاری کن، پس دیگه استصحاب نجاست این لباس جاری نکن، همون استصحاب طهارت در سبب، آب میشه پاک، لباس هم میشه پاک، دیگه معارضه براش ننداز. چرا؟ برای اینکه این معارض مسببیه و مسببی نمیتونه معارضه بکنه با سببی. خب اینه که نظرتونه، جاش هم میخونیم، ادلهش هم میخونیم، که اگر آقای محقق بود، ما این ادله 5-6 تو ذهنمه، ایشون ادله میاره، اگر مرحوم محقق بود این ادله ما رو میدید که با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه، ایشون هم حرف ما رو قبول. قبول میکرد، اما خب ایشون اون موقع بوده و ما صدها سال بعد از ایشون آمدیم، لذا ما اگر یه حرفی میزنیم رو مبنای خودمون، او حرف بر خلاف میزنه رو مبنای خودشه. الان ببینید همین لباسی که ما گفتیم پاکه، یعنی ملاقات کرد با اون شیئی که مرطوب و نجس بود، ما گفتیم چی؟ استصحاب بکن که رطوبت باقیه، لباس پاک بوده، این پارچه پاک بوده، استصحاب رطوبت اونو بکن. وقتی استصحاب رطوبت کردی قهرن این لباس میشه نجس، چون ملاقات کرده. خب شما بگو من میخوام یه اصلم از این ور جاری کنم، نمیدونم این پارچه پاک نجس شده یا نشده، میخوام یه اصلم در این جاری کنم، اصالت و طهارت نمیشه. رو مبنای ما که ثابت کردیم، چون الان شما شک دارین که آیا با این استصحاب و رطوبت این نجس شد یا نه، خب شما با استصحاب حکم به نجاست کردین، از اون ور واقعا ما نمیدونیم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت این نه نمیشه. با بودن سببی نوبت به این نمیرسه. اگر ما حکم به نجاست کردیم رو اون مبنایی است که داریم، چون او سببیه، او استصحاب نجاست، او که جاری شد دیگه نوبت به استصحاب طهارت این نمیشه. خب ما روی این مبنای حرف رو زدیم، بیایم سراغ آقای محقق. آقای محقق چرا گفته پاک؟ ایشون هم ابتدا فرموده نجس، یعنی ابتدا یعنی تو دل ایشون، مقصود ایشون این بوده، این مجسی که از رو بول بلند شد نشست رو این، این لباس رو نجس کرد، منتها از این ور نمیدونیم نجس شد یا نه، یه استصحاب طهارت هم بر این میکنه. محقق بر این لباسی که رو بند پهنه ما به ملاقات نجس مگس گفتیم نجسه، ایشون از این ور میگه ما که نمیدونیم نجس شد یا نه با این پای این حیوان، استصحاب طهارت میکنیم میشه پاک. پس این لباس الان یه اصالت و طهارت داره، یه اصالت و نجاسه. تعارض و تساقط کل شیء لک طاهر. اگر ایشون گفته پاکه، از این رو گفته پاکه، یعنی ابتداعا با ما موافق بوده که پای این مگسه استصحاب رطوبت این مگس و اون لباس قهرن نجس، منتها چون ایشون با بودن سببی مسببی رو هم جاری میکنه، وقتی این لباس شد نجس با اصالت و با اصالت و بقاء رطوبت، از این ورم خود این لباس یه اصلی داره. خب یه رو پیش این لباس پاک بوده، این لباسی که من رو بند افتان، نمیدونم با این پای نجس نجس شد یا نه، اصالت و طهارت، استصحاب طهارت، از این لباس به اعتبار اون طرف استصحاب نجاست، به اعتبار این طرف استصحاب طهارت، چی میشه؟ تعارض و تساقط، این لباس پاکه یا نه، کل شیء لک طاهر. پس ببینید یه دونه مسئله است، جواب اولی چی بود؟ دو تا مسئله است. خب او گفته پاک، ما گفتیم نجس. در جواب دوم میگیم نه، یه دونه مسئله، اما یه دونه مسئله با اختلاف مبنا. ما اگر میگیم نجاست رو اون مبناست، برای اینکه دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب طهارت ایشون، ایشون استصحاب طهارت رو کرده، با بودن سببی مسببی رو هم جاری کرده، بعد یک لباس دو تا اصل داره، اصالت و طهاره، اصالت و نجاسه، تعارض و تساقط، پس منافاتی نداره. خلاصه چی شد آقا؟ چه دو تا مسئله باشه منافات نداره برای ما، برای اینکه دو تا مسئله دو تا حد، و چه یه دونه مسئله باشه بازم منافات نداره. چرا؟ چون یه دونه مسئله است که دو مبنا درش دخالت کرده، ایشون رو اون مبنا اونجور گفته، ما رو این مبنا اینجور گفتیم. عنایت بفرمایید. جواب دوم، یحتمل ان یکون، این حکم به طهارت ایشون احتمال داره، ان یکون این حکم به نجاست ایشون، یعنی ایشون هم حکم به نجاست کرده، لمعارضتهی، منتها معارضه کرده این استصحاب نجاستش با استصحاب طهارت صوب، یعنی اصل مسببی ها، اون طهارت صوب همون اصل مسببیه، یعنی یه اصل هم از اون ور جاری کرده، گفته این لباس پاکه، اون وقت معارضه شده بین استصحاب طهارت و استصحاب نجاست. دیگه اینا رو اتوش در بیارین، تعارض و تساقط اومده رو قاعده کل شیء لک طاهر اومده حکمش کرد. و یه نفر میگه آخه چطور محقق این کارو کرده؟ چرا با بودن سببی ایشون مسببی جاری کرده که کار به اینجاها برسه؟ میگیم آقا ایشون قبول نداشته، این که ما میگیم ایشون این کارو کرده، اغماز کن شما، یعنی اغماز کن از اون حرفی که ما بلدیم. اون حرفی که ما بلدیم اینه که با سببی نوبت به مسببی نمیرسه، اینی که ما گفتیم ایشون اینجوری کرده با اغماز از اون قاعده است. کدوم قاعده؟ قاعده حکومت سببی. بعض الاصحاب، بله حکومت بعض الاستصحاب علا بعض، بعض اولی یعنی استصحاب سببی، بعض دومی یعنی استصحاب مسببی، اغماز کن از این قاعده، یعنی از این قاعده حکومت سببی بر مسببی اغماز کن، کما یظهر من المحقق، چنانچه از محقق ظاهر میشه که اینجوریه ایشون، ایشون که این ادله ما رو ندیده بوده، ایشون با بودن سببی اصل مسببی هم جاری میکنه، شاهد هم داری. بله، باز یه مسئله دیگه، هی تو در تو داره حرف میاد، کار ما تموم شد 10 دقیقه پیش، اما یه جوابی دیگه داریم میدیم، میگیم بله یه دونه مسئله است، دو تا مبنا، ایشون رو اون مبنا این کار کرده، با بودن سببی مسببی جاری کرده. از کجا میدونی آقای محقق؟ الان یه مسئله براتون میگیم، یه نفر متطهر بوده، شک میکنه طهارتش باقی یا نه، چیکار میکنه؟ همه ما میگیم لا تنقض الیقین بالشرع، شما وضو داری مشغول نماز شو، نماز تموم کردی شما، بعد نماز شک میکنی واقعا این وضو به درد میخورد، یعنی این وضوی که مال صبح بود من با استصحاب خلاص نگرش داشتم، آیا بری از ذمه شدم یا هنوز ذمه من مشغوله؟ خوبه یه استصحابم از این ور جاری کنم، نمیدونم بری از ذمه شدم یا نه، استصحاب اشتغال محقق میکنه، ما نمیکنیم این کارو، یعنی ما میگیم آقا شما اصلو، شما الان بعد نماز چرا شک میکنی بری از ذمه شدی یا نه؟ برای اینکه نمیدونی اون طهارت هست یا نه، چون که نمیدانی طهارت صبح طلا هست یا نه شک کردی، اصلو در اون جاری کن، بگو طهارت باقیه، طهارت که باقی شد نماز تمام میشه دیگه، اصل این ور جاری نکن. آقای محقق جاری کرده، این شاهده، این شاهد این که ایشون با بودن سببی مسببی جاری میکنه، یعنی اول استصحاب بقای طهارت میکنه، میگه مشغول نماز شو، اگه نمازت خوندی شکی نکردی که هیچی، اما اگه شک کردی آیا این وضوء صبح طلا با استصحاب من نگرش داشتم آیا منو بری عذمه کرد یا نه، محقق میگه اگه شک کردی استصحاب کن که بری عذمه نشدی، ذمت مشغول برن شد دوباره از سر نمازتو بخون. اینم شاهد بر این که ایشون اغمازن از اون قاعده این حرفو زده. به چه دلیل ایشون یظهر من المحقق؟ چطور شما گردن محقق میذاری که ایشون با بودن سببی مسببی جاری میکنه؟ این علتش عارض این بزرگوار، این آقای محقق معارضه انداخته، استصحاب طهارت شاک که در حدث رو با استصحاب اشتغال ذمه‌اش به عبادت، یعنی بعد از عبادت این وضوئی که مال صبح بوده من با استصحاب نگرش داشتم تا ظهر باهاش نماز خوندم، اگر من شک کردم آقا پس این دو تا بچه راه افتادن که، بله آقا پسر دیگه چیکار نخوری از جا تا میشین همونجا، بله پس بنابراین ایشون استصحاب سببی رو اون روز مال یک رفقا بود، نه فکر کردم امروز هم همینطوره، خلاصه این آقای بزرگوار اون استصحاب سببی رو جاری کرده، گفته طهارت باقیه، این مسببی رو هم جاری کرده، گفته بلند شو نمازتو بخون. خلاصه چی شد آقا؟ ما با همون یحتمل اول جوابمون رو دادیم که دو تا مسئله، خلاصه ببینید آقا علی کل حال جواب دادیم، یا این مسئله ما با مسئله محقق یا دو تا یا یک، اگه دو تا باشه که خب روشنه، اون یه مسئله از حکمش او، اینم یه مسئله از حکمشی، و اگر یه دونم باشه باز حکم روشنه، یه دونه مسئله ها این درست مشابه اونه، اما یک مسئله است که دارای دو مبناست، ما رو اون مبنا حکم به نجاست کردیم، ایشون رو اون مبنا حکم به طهارت کرد. خب بریم سراغ یه منها دیگه که ظاهرا تموم بشه، به نظرم امروز تموم نشه، دو سه خط آخر کار مشکل داریم، و منها شاید هم بخونیم حالا، و منها اصاله عدمی اصالم و استصحابه. تا دیروز آقا ما 29 روز روزه گرفتیم، امروز نمیدونم آیا آخر ماه رمضان امروز هم بس 30 روز بگیرم، این ماه 30 روز امسال ماه رمضان، یا این که نه امروز شواله، الان امروز یوم شکه، یعنی نمیدونم اول شواله یا آخر رمضانه. خب ما چیکار میکنیم؟ استصحاب عدم انقضاء رمضان، اولیشون اینو نمیگه، اون یکیشو میگه، دو تا استصحاب اینجا، ایشون استصحاب عدم دخول هلال شوالشو میگه، ما دو تا استصحاب اینجا میکنیم، امروز که نمیدانیم یوم شک آیا ملحق به ماه رمضان گذشته است یا ملحق است به ماه آینده. اگه آخر ماه باشه جزء ملحقات ماه گذشته است، اگه اول ماه باشه از ملحقات ماه آینده است. نمیدونم چه جوریه. دو تا استصحاب اینجا هست، یکی استصحاب عدم انقضاء رمضان، ایشون بعدن میگن اینو ولی فعلا یه دونشو میگن، یکی هم استصحاب عدم دخول هلال شوال. عنایت بکنید این دو تا استصحاب ما جاری میکنیم، هر کدومش باهاش اثری بار میکنیم. استصحاب میکنیم که ماه رمضان هنوز منقضی نشده. خب ماه رمضان منقضی نشده، میگیم پس چی؟ پس روزه واجبه امروز، یعنی وجوب صوم امروز رو مترتب میکنیم برای مستصحب. نمیدانم ماه رمضان منقضی شده یا نه، استصحاب میکنم منقضی نشده، پس امروز روزه واجبه. آدم خیال میکنه این وجوب صوم اثر عدم انقضای رمضانه، و حالی که این اثر مستصحب نی، وجوب صوم اثر این نی، اثر یه چیزی که کسی نمیبینش. اون چیز کدومه؟ آخریت رمضان. ببینید آقا، اصل عدم انقضاء رمضان، رمضان منقضی نشده. لازمه عادیش چیه؟ ابر آخر رمضانه. لازمه عادیش آخر رمضانه، اون وقت اثر آخریت رمضان وجوب صومه. پس ببینید اینم از اون جاهاییست که اثر شرعی مال مستصحب نی، یعنی واقعا آدم وقتی فکر میکنه استصحاب عدم انقضاء رمضان، نمیگه امرو روزه بیدی، استصحاب عدم انقضاء رمضان لازمه عادیش آخریت امروزه، او وقت اثر شرعی آخرت وجوب صومه. اما کسی این آخریت رو نمیبینه، میگیم آقا نمیدونیم ماه رمضان منقضی شده یا نه، استصحاب عدم انقضاء رمضان، پس روزه واجبه. و حالی که وجوب صوم مال لازمه این مستصحبه، ولی چون لازمه ناپیداست، اون اثر شرعی که مال این لازمه است به مجرد استصحاب اون اثر رو بر او وارد میکنی. این مال این. اون یکی استصحاب عدم دخول هلال شوال. نمیدونم امروز اول ماه، یعنی ماه شوال حلول کرده یا نه، استصحاب میکنم تا دیروز که شوالی نبود، تا دیروز که ماه شوالی نبود، استصحاب میکنم امروز هم نیامده. تا میگیم امروز نیامده چی ثابت میشه؟ فردا فطریه دادن واجبه، فردا نماز مستحبه، فردا غسل مستحبه. خب خوب که دقت کنی، اون وجوب فطره، اون استحباب غسل و نماز اثر عدم دخول شوال نی، اثر اولیته. آخه ما چی کار کردیم؟ گفتیم اصل عدم دخول هلال شواله، پس فردا باید فطریه بدیم، پس فردا باید بریم مثلا مستحب نماز بخونی. ببینی اون آثار وجوب فطریه یا اون استحباب نماز در ظاهر در واقع اثر اولیته، نه اثر عدم دخول هلال شوال. ولی اون اولیت رو کسی نمیبینه. تا استصحاب میکنیم میگیم امروز شوال نیامده، میگیم آقا پس فردا باید فطریه بدی، پس فردا مستحبه نماز شرکت کنی. چی شد؟ استصحاب عدم انقضاء رمضان تا میکنیم وجوب صوم امروز ثابت میشه، ولی وجوب صوم مال این نی، وجوب صوم مال لازمه اینه. اون لازمه چون ناپیداست، همه خیال میکنن این وجوب صوم امروز مال مستصحبه، ماه رمضان منقضی نشده پس روزه واجبه. ولی با دقت اگر حساب بکنید، ماه رمضان منقضی نشده پس امروز آخره، حالا که آخره پس روزه واجبه. ولی این لازمه چون ناپیداست، او رو اثر او میدونن، با استصحاب عدم انقضاء رمضان ثابت میشه روزه امروز. دومی، با استصحاب عدم دخول هلال شوال، تا میگیم هلال شوال نشده امروز، میگیم آقا پس فردا واجبه فطریه بدی، فردا واجب مستحبه که اون نماز و غسل و اینا رو انجام بدی. خوب که دقت میکنی، اون فطریه دادن یا اون استحباب نماز اثر عدم دخول هلال شوال نی، اون یه لازمه ای داره. حالا که هلال شوال امروز نیامده، بنابراین فردا اول ماهه، حالا که فردا اول ماهه پس شما باید فطریه بدی. اون وجوب فطریه، اون استحباب غسل اثر اولیت فرداست، ولی کسی اولیت رو در اینجا نمیبینه، آخریت رو در اونجا نمیبینن. اون آثار شرعی اون دوتا رو بر اون دوتا حمل میکنن. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد بریم سراغ یه مثال دیگه که بس همین دوتا مثال. اختیار اصالت و این اصاله هم استصحابه، استصحابه عدم دخول هلال شوال در امروز که یوم شکه از کدمو یکیش هم ایشون بعدن میگه، حالا هر دوش هم میگفت اینجا بعد نبود، اصاله عدم انقضاء رمضان در یوم شک. خب این لازمه عادیش چیه؟ المثبت. لازمه عادی این که امروز شوال نیمده، یعنی المثبت للازم العادی، اونی که اثبات میشه با این استصحاب لازمه عادیشه. لازمه عادیش چیه؟ غدوهو، یعنی فردای امروز. امروز یوم شک، فردای این یوم شک پس یوم العیده، اول شواله. حالا که اول شواله یترتب علیه احکام العید، یعنی احکام اول شوال، استحباب صلات، استحباب غسل و غیره ما، وجوب تطهیر دادن. خب عنایت بکنی فعلنه، حالا میخواد ایشون نتیجه بگیره، مجرد عدم هلال در یومن، صرف این که من هم استصحابی که الان خوندی، صرف این که من با استصحاب میگم هلال شوال امروز نیامده، اون یکیشم باز زمینه بکنی، چون یه آخریت داره. ببینین آقا عبارت رو اینجورش بکنی، فعنه مجرد عدم انقضاء رمضان و مجرد عدم هلال شوال، اون دوتر رو به هم بیاریم. میدونین چرا؟ برای اینکه یه آخریت داریم یه اولیت، به خاطر اینکه آخریت داریم بعد اونم زمیمش بکنیم. عبارت این میشه با مجرد عدم انقضاء رمضان لا یثبت آخریته، آخریت یوم شک. صرف اینکه شما میگی ما رمضان منقضی نشده، این لا ثابت نمی کنه آخریتو، چون استصحاب تعبدی لوازم رو ثابت نمی کنه، آخریت امروز ثابت نمی کنه، اما اثر شرعی آخریت رو ثابت می کنه. اون وقت این اولیت مال مثالیست که تو متنه، مجرد عدم دخول هلال شوال لا یثبت اولیت غده، این لازم عادیه، بنا شد استصحاب تعبدی. عنایت می فرمایید، اون اول گفت المثبت، حالا میگه لا یثبت. اونجا که گفت المثبت یعنی به اعتباری که لازم عادیه، اینجا که میگه لا یثبت برای اینکه ما مبنامون تعبدیه، استصحاب لوازم ثابت نمیکنه. میبینین اگرم ثابت میکنه آثار شرعی مترتب بر اونو. خوب تو عبارت و عنایت بفرمید، آقا استصحاب عدم انقضاء رمضان لازم عادیشو ثابت نمیکنه که آخریت باشه، چون لازم عادی بنا ثابت نشه. استصحاب عدم دخول هلال شوال لازم عادیشو ثابت نمیکنه شرعا که فردا شهر لاحقه، یعنی فردا اول شهر لاحقه، اون چی بود؟ اون آخر شهر سابق بود، ثابت نمیشه. این اول شهر لاحقه، اینم ثابت نمیشه. خب این تا اینجا رو مبنای این که استصحاب تعبدی لوازم ثابت نمیکنه، آخریت امروز اولیت فردا رو ثابت نمیکنه، لکن چی؟ آثار شرعی مترتبه بر این دوتا رو ثابت میکنه. چرا؟ این دوتا چون لازمن ثابت نمیکنه و چون نادیدن آثار اونو آثار مستصحب میدونن. لکن الاف، شاهد ما از اینجاست، با اینکه این ثابت نمیکنه استصحاب آخریت امروز و اولیت فردا رو، ولی معذالک آثار این آخریت امروز که وجوب صومه، آثار اولیت فردا که استحباب نمازه، اینا به مجرد استصحاب ثابت میشه. لکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان، اینا حالا آوردش تو کار، و عدم دخول شوال الا، برای اینکه راحت باشین آقای نفی الا رو بذارید کنار، لا یفهمون رو بذارین کنار، الا رو هم بذارید کنار. این کتاب آقا خیلی حساب نفی و اثبات داره، لا یفهمون الا، ما نه لاشو میخوام نه الاشو میخوام، یفهمون. خب الا عنایت بفرمایید، پس لا رو بذارید کنار یا الا رو هم بذارید کنار. ایشون میفرماد لاکن العرف یفهمون، یعنی اگر شما به عرف بگی آقا آثار عدم انقضاء رمضان رو بار کن، شما اگر به عرف بگی آثار عدم انقضاء رمضان رو بار کن، میگه روزه واجبه. میبینی وجوب صومی که بالا آخریته، تا بهش میگی آثار عدم انقضاء رمضان رو بار کن، میگه روزه واجبه. تا بهش میگی آثار اولیت فردا رو بار کن، میگه فردا نماز مستحبه. میبینی یعنی ولو اینکه اون استصحاب این لازمه ها رو ثابت نمیکنه، اون از نظر علمی ثابت نمیکنه، ولی شما دست عرف بده آثار آثار مترتبه بر اینها رو ثابت میکنه. لکن العرف یاد همون، یعنی عرف اینجور میفهمه، اگر بهش بگی واجب ترتیب بدی آثار عدم انقضاء رمضان را، واجب ترتیب بدی آثار عدم دخول شوال را، چیکار میکنه؟ ترتیب میده، ترتیب میده احکام آخریت اون روز رو. احکام آخریت چیه؟ وجوب صومه. ترتیب میده آثار اولیت فردا را، لشهر آخر، شهر آخر شوال دیگه. آخریت میشه تتمه شهر سابق، اولیت میشه ابتدای شهر لاحق. پس نتیجتا آقا چی شد؟ اینجا تا اینجا ما ثابت کردیم که استصحابی که ما تا حالا گفتیم لوازم رو ثابت نمی کنه، آثار شرعی اونا رو هم ثابت نمی کنه. اگر از اون لازمه ها لازمه های ناپیدایی باشه، به مجرد استصحاب اون آثار ثابت میشه. حالا اول و آخر چیه معناش؟ دیگه انشالله شنبه، فکر میکنم رفقا خسته شدن، این سه چهار خط هم شنبه میخونیم و انشالله میریم تنبیه بعدی.